بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الآية الرابعة، آية السؤال. با سه آیه بر حجیت خبر واحد استدلال شده بود، اونها را تا حدی بررسی کردیم و کیفیت دلالت و عدم دلالت را بیان کردیم. الان وارد آیه چهارم هستیم. این آیه در دو سوره وارد شده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما جعلنا و ما ارسلنا من قبلک الا رسولا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. در یک آیه همین مقداره، در سوره دیگر زمیمه دارد. و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام و ما کانوا خالدین. بنابراین آیه واحده است، در دو سوره آمده، یکی ذیل دارد دیگری ذیل ندارد. اگر بخواهیم این آیه را محبس کنیم، باید در سه مقام مطرح کنیم. اولا آیه را تفسیر کنیم، شأن نزول آیه را. ثانیاً کیفیت دلالت را بیان کنیم. ثالثاً اشکالاتی که بر استدلال وارد شده مطرح کنیم. بنابراین در سه مرحله باید بحث کنیم، شأن نزول آیه و معنی آیه. دوم کیفیت الاستدلال. سوم الاشکالات الوارده علی الاستدلال. اما البحث الاول، شأن نزول آیه این است که مشرکین می گفتن پیغمبر نباید در بازار راه برود، نباید غذا بخورد، پیغمبر باید همیشه مانند ملک زنده باشد. این اشکالها را نسبت به پیغمبر اکرم می گفتن. در سوره فرقان دارد، ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق. این چه پیغمبر است که غذا میخورد و در بازارم راه میره؟ قرآن در مقام جواب اینها میگه بدبختها مراجعه کنید به یهود و نصارا، اونها هم دارای پیامبرانی بودن. ببینید پیامبران اونها هم غذا میخورد یا نمیخورد. و ما ارسلنا من قبل که الا رسولا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. در سوره دیگر ذیل دارد، و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، مجسمه نبودند. و ما کانوا خالدین، همیشه هم زنده نبودند. بنابراین آیه در مقام ارشاد مشرکینه. مشرکین که بر پیغمبر اکرم ایراد میگیرند، مراجعه کنند به اهل کتاب، اونها میگن که انبیاء سلف هم قضا میخوردن و هم راه میرفتن مانند بشر. این معنی آیه است. و ما ارسلنا من قبل که الا رسولا نوحی الیهم. رسولن دارد. و ما ارسلنا من قبل که الا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام و ما کانوا خالدین. این معنی آیه. و اما کیفیت الاستدلال. کیفیت استدلال این است که سؤال که واجب شد، باید قبول سؤالم واجب باشد. و الا اگر سؤال واجب باشد اما قبول واجب نباشد، یلزم اللغویه. اگر واقعا سوال واجبه قبولم واجبه، و الا سوال واجب باشد اما قبول واجب نباشد یاد زمان لغویه. خب آقایی که روز چهارشنبه غائب بود، آقای آخوندی این سوال باره جواب بده، نظیر این در قرآن کجاست؟ اگر گفته جبران میشه ها، سکت علیه السلام. نظیر این مسئله زنان است که مطلقه هستند، آبستنن. قرآن میفرماید که حرام است برای اینها ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. اگر واقعا اظهار بر زن واجب شد که بگد من حامل هستم، باید طرف قبول کند که طلاق این ان یضعن حملهن، نظیرشه. این هم کیفیت استدلال. دو مرحله را طی کردیم، اما مرحله سوم اشکالاتی که بر استدلال وارد شده، نگو اشکالات بر آیه، استدلال بر، اشکال بر استدلال بر آیه. اولا اشکالی که شده است، این آیه از نظر سیاق مربوط است به اصول دین، انبیا و اولیا. از نظر آیات و روایات ائمه اهل بیت. اگر ببخشید از نظر سیاق آیات اهل کتابه، فسألو اهل الذکر، اهل کتاب، اونها میدونن که موسی علیه السلام و حضرت مسیح علیه السلام چگونه بوده. سیاق آیات میگه مقصود از اهل الذکر اهل کتاب، علمای اهل کتاب. اما روایات ما دارد که مراد از اینجا ائمه اهل بیت، بنابراین ربطی به خبر واحد نداره، یا علمای اهل کتاب و یا اینکه ائمه اهل بیت. این اشکال. البته این نوع اشکالات حاکی از آن است که مفسر نیستند. اگر مشتشکل مفسر بود این اشکال نمی کرد. این آیه بیان یک حکم فطریست، حکم فطری را بیان بکند که جاهل باید به عالم مراجعه کنه. این حکم فطریست. در هر کجای دنیا بروید بشر که جاهله به عالم مراجعه میکند. حتی در امور صنعت پزشک برای ساختمان به مهندس، مهندسند برای بیماری به پزشک. این آیه در مقام بیان حکم فطری به تمام معناست. بنابراین اگر اهل کتاب طبق سیاق یا ائمه اهل بیت طبق روایات بیان مصداق را بیان میکند، نه منحصر در این مصداق. بنابراین مجتهد هم در احکام شرعیه اهل ذکر، به مجتهدم باید مراجعه کنیم در احکام. نباید ما خیال کنیم که آیه فقط بقید دو مصداق را بگد. آیه به صورت کلی مسئله را مطرح می کند. آیت ما فی الباب در آن زمان مصداقش اهل بل علمای اهل کتاب بود، در زمان حضور ائمه اهل بیت الان مجتهدین و علمای اسلام. این یکی. الاشکال الثانی، اشکال دوم، میگن بله حق با شماست، آیه بیان حکم فطریه و باید به علما مراجعه کرد، اما مراجعه کنیم عنوان اینها الغایت من السؤال تحصیل العلم. این اشکاله، تیتر اشکال اینه الغایت من السؤال تحصیل العلم، باید علم تحصیل کند. چرا میگد فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون حتی تعلمون. بنابراین باید ما علم تحصیل کنیم. توجه کردیم تحصیل علم، تحصیل علم شد از کنم خبر واحد که مفید علم نیست. بله باید به گونه باشد که مفید علم باشد، مثل خبر متواتر، مثل خبر مستفیض، اما خبر واحد که مفید علم نیست. فسألو اهل الذکر، ان کنتم لا تعلمون حتی تعلمو، خبر واحد که مفید علم نیست. لطف فرمودیم این مسئله را گفت. یلاحظ علیه، این بیانی که من میگم کمی با مبسوط فرق میکند در آخر. حق با شماست. این کنتم لا تعلمون حتی تعلمون، در معارف باید تحصیل علم کرد، در معارف مثل انبیا و اولیا و در معارف باید تحصیل علم کرد. اونجا باید مراجعه کنیم به علمای از کنم به علما و بزرگان حتی تحصیل علم کنیم. اما در احکامم مراجعه میکنیم، اونجا هم تحصیل علم میکنیم. علم کدوم؟ العلم بالوظیفه. اینجاست که با مبسوط فرق میکنه. در مبسوط نوشتیم سواء علم ام لم یعلم، اون خط بکشید. سواء علم ام لم یعلم خط بکشید. اونجا هم علم به وظیفه است. وظیفه ما اینه. بنابراین در همه آلات تحصیل علمه. باید ما فی الباب علم در معارف علم واقعیه، اما در احکامم علم ظاهریه، علم به وظیفه. این اشکالم رد شد. آقایان ارز کنم خدمت کنجا که علم آولم یعلم اون قدم نکشید، این عبارت بیارید. بله، در آنجا هم العلم بالوظیفه، علم به وظیفه است. باید با ذوق خودتون عبارت را اصلاح کنید. العلم بالوظیفه. اینم اشکال دوم. خب قصید جعفر میگه هر دو اشکال را دو مرتبه اجمالش بگو. در اولی گفت این آیه را راجع به اهل کتاب یا راجع به ائمه است. گفتیم آیه حکم فطری را بیان میکند، اونها دو مصداقن، مصادیق دیگرم هست، مجتهد ها هم مصداق هم. اشکال دوم گفت سؤال برای تحصیل علمه، خبر واحد که مفید علم نیست. از میکنم در همه جا هم مفید علمه. قایت ما فی الباب در مسئله معارف علم به واقعه، اما در احکامم گاهی علم به واقعه گاهی علم به وظیفه است. الاشکال الثالث، پنج تا اشکال کردن. الاشکال الثالث، البته اشکالها را عنوان میدم. اشکال اول عنوانه چه شد؟ المراد اما اهل الكتاب او الائمه. در دوم عنوان چه شد؟ الغرض من السؤال تحصیل العلم. سوم را چه رقم بگیم؟ المراد من اهل ذکر العلماء للعطار والبقال والقصاب والجمار. اهل ذکر یعنی اهل فکر. و الا از کنم خدمتون که یه جمالی که از امام صادق نقل روایت می کند اون که اهل ذکر نیست. اتفاقا قسم اعظم از روات ما افراد عادی و عامی هستند، البته که بخشیشون علما هستند. اهل ذکر فرق میکند با یه عطاری، با یه بقالی، با یه قصابی، با یک فرد عادی. بنابراین آیه دلالتش اخص مدعای شما اعمه. شما میگید هر عادلی که نقل روایت کند قولش را قبول میکنیم. این آیه میگد نه، عادل باید اهل تفکر و علم و ذکر باشد، هر آدم عامی قبول نیست. مرحوم خراسانی از این جواب داده، هل فیکم من یذکر جواب الخراسانی؟ خراسانی از این جواب داده، گفته که زراره قبول دارد اهل ذکره، پس آیه میگیره. محمد ابن مسلم قبول دارد اهل ذکره، بله. ابو بصیر قبول دارد اهل ذکره، میگه بله. اگر واقعا اینها قولشون قبوله، روایتشون قبوله، بقیه هم که عطار بقالن قبوله. چرا؟ آقای محمودو بگو چرا؟ لعدم قول بالفصل، قول بفصل نداریم که اینها را بپذیریم اونها را نپذیریم. یا باید همه را پذیرفت یا همه را باید رد کرد. چون همه را نمیشه رد کرد، بس باید همه را قبول کرد. از راه اجماع درست میکند عدم القول بالفصل بین زراره و بین اکار و بقا. یلاحظ علیه این جواب جواب علمی نیست. آیه میگد اهل الذکر، شما با آیه استدلال میکنی، رفتی سراغ قول عدم القول به عدم الفصل. آیه میگد اهل الذکر، فقط اون بخش از روایت را میگیرد که روایت را از امام بگیرد، خودش امروش مطالعه کند و اهل فهم باشد و نتیجه را به مردم بگد مثل مجتهد. اما روایاتی که در این اسناد ما هست غالبا افراد غیر اهل ذکرند. چطور با آگه استدلال میکنی؟ میگد من آگه را میگیرم در این سه نفر، بقیه هم عدم القول بالفصل. این استدلال به آگه نشد، استدلال به اجماع شد. آگه فقط اهل ذکر را میگیرد. این جوابشان جواب کافی نیست. جواب کافی چیه؟ میگم ها، قول زراره که حجته، چرا حجت نظرش؟ نظر زراره چرا حجته؟ چون سرچشمه اش قول امام صادقه. قول زراره، نظر یک زراره چرا حجته؟ چون پشتوانه اش قول امام صادق. پس معلوم میشود اونی که مهمه، اونی که مهمه قول امام صادقه. اگر یه قصاب عادل حافظه داشته باشد قول امام صادق را نقل کند، باید قبول کنی. درست است که جناب زراره اهل ذکره، جناب زراره پشت فکرش، فتوایش، پشتوانش قول امام صادقه. اونی که بس مهمه، اونی که مهمه قول امام صادقه. اگر اون مهمه، اگر یه آدم عادی قول امام صادق را نقل کرد، عرض کنم جمالی قول امام صادق را نقل کرد، برای ما مجتهدها حجته. عمده این است که باید زراره را تحلیل کنیم. آیا ارزش زراره فکرشه یا حدیثشه؟ کدامشه؟ اگر فکرش ارزش دارد به خاطر پشتوانش که قول امام صادقه. اگر قول امام صادق را یه آدم صادقی نقل کرد، عرض کنم خدمتتون که ولو اهل ذکر نباشد برای ما کافیه. جواب اینه، نه اینکه بگیم حالا که این ستا را قبول کردیم بقیه را هم قبول میکنیم عدم القول بالفصل. آیه میگد اهل ذکر، بقیه که اهل ذکر نیست. باید مسئله را تحلیل کنیم که زراره را که میپذیریم به خاطر فکرشه یا به خاطر پشتوانشه. به خاطر پشتوانشه. پس اگر یه آدم عادلی پشتوانه را در اختیار ما بگذارد، برای ما حجت خواهد بود. تمر کلام فی الاشکالات الثلاثه، هر سه را جواب دادیم. سه اشکال را بگید آقای ربانی. یک، آگه راجب اهل کتاب، اهل ذکر، اهل کتاب یا ائمه. در جواب گفتیم آیه حکم فطری را بیان میکند، اونها دو مصداق. دوم گفت که عرض کنم خدمتتون که مراد از آیه این است که سؤال کنید لتحصیل العلم. خبر واحد که مفید علم نیست. در جواب عرض کردم علم در همه جا هست، در معارف علم واقعیه، در اینجا هم علم به وظیفه و حکم ظاهری است. سوم اشکال کردن که قرآن میگد اهل ذکر، اهل ذکر مجرد راوی را نمیگن، اون کس را میگن که راوی روایت را بپزد، دارای فکر و اندیشه باشه. آی خراسانی از راه عدم القول بالفصل پیش آمد، ما آمدیم اهل ذکر را تجزیه و تحلیل کردیم که اهل ذکر که قولش حجته، فکر خودش نیست، عمده همان پشتوانه است که قول امام صادقه. اگر مرد عادلی مثل حسن احوازی، حسین احوازی قول امام صادق را نقل کرد، برای ما حجت. الاشکال الرابع و الخامس. اینا دیگه جواب نداره. این ستا را ما رد کردیم، اما اشکال رابع و خامس وارده. اشکال رابع کدومه؟ من این اشکال را میگم. از آقای لاری سوال میکنیم ببینیم، اگر گفت جبران غیبتش روز چهارشنبه میشه، اما اگر نه ساکت باد، نه دیگه نمره خوبی نداره. من اشکال میگم، دقت کنید آقای محمودی، اینجا مطالعه نکن، تو خانه مطالعه کن. اشکال رابع این است که شما گفتید که سؤال که واجب شد پس قبول باید واجب باشه، و الا سؤال واجب باشد قبول واجب نباشد، یلزم اللغویه. میگه نه، لا یلزم اللغویه، سؤال بکن، من میپذیرم اما نه 100%، 30%. دومی هم سؤال میکنم، از آن هم 30%. سومی هم سؤال میکنم، اون هم 30%، 40% میشود. من رد نمیکنم، قبول میکنم، اما تا آب نمک میخوسنم. میگم باشه. دومی هم سؤال میکنم، اونم میخوسنم. سومی هم سؤال میکنم، هر موقع مفید علم شد قبول میکنم. بنابراین این که گفتید اگر سؤال کردیم قبول نکنیم لغویت لازم، میگد نه، من رد نمی کنم، قبول مطلقم نمی کنم، قبول نسبی میکنم تا دومی سومی چهارمی سؤال کنم علم حاصل بشه. سؤال من علامه لاری، این کجا را خراب کرد؟ کجا را خراب کرد؟ اصل استدلال را، اصل استدلال خراب کرد. اصل استدلال چه بود؟ بگفت اگر سؤال واجب باشد اما قبول واجب نباشد یلزم اللغویه. میگم نه، لا یلزم اللغویه، من رد نمی کنم، علال حساب میپذیرم تا دومی هم سومی هم سؤال کنم تا علم حاصل بشه. بگر اگر رد کنم حق با شماست، اما علال حساب قبول میکنم تا سؤال دوم و سؤال سوم. اصل استدلال را بیپایه کرد. الاشکال خامس اینم وارده، اونست که آیه در مقام بیان کیفیت مجیب نیست. آیه میگد از اهل ذکر سؤال کنید، اما مجیب باید آقای رمضانه، یه نفر باشه، دو نفر باشه، سه نفر باشه، در آن مقام که نیست. آیه فقط میگه شما که میگید پیغمبر اسلام نان میخورد، تو بازار راه میره، پیغمبر اسلام هم میمیره، برید ببینید انبیاء دیگر همچنین بودن. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بنابراین آیه در مقام بیان اصل سؤاله، اما مجیب باید یکی باشد، دوتا باشد، ستا باشد، نیست، در مقام بیان نیست. همین اشکار را بگه دنبالش، همین اشکار را به آیه نفر کردیم. آیه نفر هم همین اشکار را داشت که در مقام بیان کیفیت مجیب یا کیفیت نافر نیست. تمر کلام و فل آیت رابعه به معنی آیت سؤال. الآیت الخامسه، البته آیه خامسه را میخونیم، کیفیت استدلال باشد برای فردا. الآیت الخامسه در سوره مبارکه توبه است. و منهم الذین یؤذون النبی. منهم به کجا برمیگردد؟ به منافقین. اگر ما قبل آیات را ببینید همه اش راجع به منافقینه. اصولا سوره مبارکه توبه یا براءت غالبا راجع به منافقینه، اکثر بحثش راجع به منافقینه. و منهم از المنافقین الذین یؤذون النبی، پیغمبر را اذیت میکنن. چطور؟ و یقولون هو اذن، این پیغمبر گوشه. شأن نزولش را بگم معنی آره روشن میشه. عبدالله ابن نفیل می آمد نماز پیغمبر، بیانات پیغمبر را میشنید، میرفت وارونه بیان میکرد، مخدوش بیان میکرد، زش بیان میکرد. به پیغمبر خبر دادن، چون که پیغمبرم در میان انصار خیلی افراد مؤمنی داشت. آمده گفتن یا رسول الله، این عبدالله بن نفیر که صفحه اول دوم هست، سوالات شما و جوابان شما را میشنود، به طور معکوس به طور زش نقل میکند. حضرت عبدالله بن نفیر خواست، گفت شما چنین میکنی؟ گفت نه والله نه. پیغمبر فرمود قبل تو برو. این عبدالله بن نفیر رفت دو مرتبه گفت عجب، این پیغمبر اوزان اولی آمده علیه من صحبت کرد قبول کرد، من رد کردم نفی کردم قبول کرد، با اوزان این آدم گوشه. بنابراین اوزان مراد جارحه نیست، اوزان کنایه از این خوشبینیه. خوشبینیه اگر بخواهیم فارسی کنیم، یقولون اوزان این پیغمبر خوشبینه. از کنم اون نفر اول علیه من صحبت کرد قبول کرد، من رفتم علیه او صحبت کردم قبول کرد. و من هم الذین یقولون هو اوزان. اوزان را گاهی فارسی زبانان بد معنا میکنند، توهین میشود، میگن دهن بین. نه 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 فدا، نباید بگیم اوزان به معنای دهن بین، این اهانت به پیغمبره. و یقولون هو اوزان، این پیغمبر خوشبینه. در جواب میگد که قل اوزان خیرن، مراد از این خیر چیه؟ قل اوزان خیرن. بعضی از مفسرین میگن مراد از این خیر وحیه. اوزان خیرن، این گوش خوبه، چرا وحی را میگیرد؟ این درست نیست. چرا؟ زید آیه دارد اوزن خیرین لکم، یعنی منافقین. بنابراین نمیتونیم اوزن را به معنای وحی الهی بگیریم. وحی الهی خیرون برای همه. این میگه قل اوزن خیرین لکم، این دهن بینه پیغمبر به تو ببخشید خوشبینه پیغمبر اکرم به نفع شماست. و الا تو را میگرفت فرک میبست، تو که میرفته کلمات پیغمبر را وارونه نقل میکنی، شما را که خواست اگر قبول نمیکرد چرا از قرم اقاب میکرد، چرا زندانه میکرد، شلاق میزد. قل اوزنا خیر لکم، این خوشبینی به نفع شماست که شما ها را اذیت نمیکنه، آزار نمیدهد، از قرم معاقبه نمیکند. قل اوزنا خیر لکم. بعد میفرماید یؤمن لله، یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. یؤمن بالله بابا تعلیه است، یؤمن بالله. آیا آیه یؤمن للمؤمنین هم تعلیه هست؟ البته لام تعلیه داریم. و ما انت بمؤمن لنا این کندا صادقین، اولاد یعقوب گفتن. ولی نه، لام در اینجا لام انتفاعه. یؤمن بالله جدی، و یؤمن للمؤمنین مراد از مؤمنین مجتمع مؤمنینه. کدوم مجتمع؟ مجتمعی که فیهم مؤمنون و منافقون. یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین به نفع شما هاست. للمؤمنین نه تنها مؤمنین واقعی، مجتمع مؤمنین، جامعه مؤمنین که فیهم مؤمنن و منافق. بعد میگه یؤمن بالله و یؤمن للذی و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنو. این آمنو با مؤمنین فرقش چیه؟ مؤمنین اول مجتمع مؤمن، جامعه مؤمنین که توش فاسد و عادل و صادق و کاذب هست. اما دومه مؤمنین حقیقیه، یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین اجتماع را. اما و رحمتا للذین آمنو، نسبت به مؤمنین واقعی رحمته. تا اینجا ما آیه را معنا کردیم، فردا ببینیم کیفیت استدلال و جواب از استدلال چیست. البته بحثش کوتاهه. عمده بحث ما فردا راجع به روایات خواهد بود. با روایات استدلال کردن که خبر واحد حجته. یک پیش مطالعه قبلی داشته باشید که پیشرفت کنیم انشاءالله تبارک و تعالی.